الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولو بعد. درس بعرض سلام خدمت بیننده و شنونده عزیز، درس امروزی ما در سلسله خلاصه تفسیر قرآن کریم، تفسیر سوره رعد، ابراهیم و حجر است. سوره رعد که امروز ما در تفسیر آن انشاءالله اقدام میکنیم و ادامه میدهیم، این سوره با سوره قبلی که عبارت از سوره یوسف است با او یک مناسبت باهمی و مناسبت محکمی دارد یا رابطه قوی. در سوره هود و یوسف موازنه بین اهل حق و اهل باطل بود و در این سوره موازنه بین اوصاف مؤمنین و مشرکین یا به عبارت دیگر موازنه تقابل بین اوصاف اهل حق و اوصاف اهل باطل. در این سوره یک موضوع مهم و اساسی را دنبال میکند. در حقیقت این سوره دو موضوع را دنبال میکند. موضوع اول، این سوره دارای دو موضوع است. موضوع اولی اثبات توحید و یکتا پرستی با دلائل عقلی تفصیلا و رد جمیع انواع شرک است و این موضوع را با بیان پنج مثال ثابت میکند. مثال اول، بخاطر این دعوی که الله وحده لا شریک است، مشکل کشا و حاجت رواست، در عبادت، تصرف، علم، بادشاهی خود به کسی نیازی ندارد و این همه در اختیار اوست. مثال اول میگوید که له دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء. دعوت حق صرف و صرف برای و تنها برای پروردگار متعال است و کسانی که این مشرکین یا این مردم های لادین فریاد میزنن غیر از پروردگار یا سخی یا بابا یا پیر یا قبر یا جبرائیل یا میکائیل یا محمد یا فلان، لا یستجیبون لهم بشیء. اگر هدفش نیست که اینا رو ما فریاد میزنیم و میشنود و برای ما دعای ما را استجابت میکند، مشکل ما را دور میکند، جواب قرآن کریم داد که لا یستجیبون لهم بشیء، اینا هیچ پاسخی به آنها داده نمیتواند. لا یستجیبون لهم بشیء، فریاد اینها همانند شخصی است که در دریا غرق شده که باست کفه الى الماء، بلکه مانند او شخصی که دست خود را به طرف آب دراز میکند، لیبلغ فاه، تا اینکه آب در ذهن ادو برسد و ما هو ببالغه، ای آب در ذهن ادو نمیرسد و ما دعاء الكافرین الا فی ضلالی. مثال اول که اللهی که میشنود استجابت میکند، مشکل آسان میکند و مشکلات را دور میکند، از نزدیک و دور میشنود. آیا او و کسی که نه میشنود نه اجابت کرده میتواند و نه مشکل را دور کرده میتواند، مثل شخصی که به طرف آب دست خود را دراز بکند آب به دهنش نرسد، آیا هر دو برابر است؟ و ما دعاء الكافرین الا فی ضلال. این دعا از غیر الله یا فریاد غیر الله یک کفر است و دعای کافران، فریاد کافران جز گمراهی دیگر چیزی نیست. مثال دوم و سوم یک جا بیان میکند در یک آیت کریمه، قل هل یستوی الاعمى والبصیر همل تستوی الظلمات والنور، آیا نابینا و بینا هر دو برابر است؟ کسی میبیند و کسی نمیبیند؟ مثال اول. دو، معنا برابر نیستن. کسی که میبیند و کسی که نمیبیند نابیناست، هر دو برابر نیست. پس موحد و مشرک همانند بینا و نابیناست. موحد و مؤمن مخلص و یکتاپرست مانند شخص بینا و به یک بصیرت هستند. اما کافر و مشرک مانند شخص نابینا هستند. نمیشنود، نمیبیند. مثال دوم، هل تستوی ظلمات و نور؟ آیا تاریکی ها و روشنی با هم برابر است؟ جواب نخیر. و کسی عقلمند یا هیچ فرد عقلمند در هیچ وقت گفته نمیتوند که تاریکی ها بهتر از روشنی است یا ظلمات بهتر از نور است. عقلمندی را فیصله نمی کند. این هر دو برابر نیست. این دو مثال است. در اینجا مثال است که ظلمات کفر شرک است، ظلمات بدعت و خرافات است، ظلمات تکبر است، ظلمات ظلم است. اینها با نور توحید، با روشنایی سنت پیامبر علیه السلام برابر نیست. پس مؤمن مخلص و موحد یکتا پرست که به نور است، به روشنی قرار دارد، و کسی که در تاریکی ها قرار دارد، تاریکی های شرک و کفر مشرک است، کافر است، با هم برابر نیست. بالله متعال میگه که ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه. آیا اینا برای الله شریکانی را اعتقاد و باور داشتن، باور کردن؟ آیا شریکانی اینا پیدا کرده میتواند مخلوقاتی را که الله متعال پیدا کرده مانند مخلوق پروردگار؟ الله متعال آسمان را پیدا کرد، زمین را، انسان ها را و تمام چیزی که ما میبینیم، آیا این شریکای اینها که با الله را شریک میسازند اونا هم چنین کاری را انجام داده میتواند که اونا هم آسمانی پیدا کرده باشد، مخلوقات پیدا کرده باشد، او با مخلوقات پروردگار مخلوط یا مشتبه شده از هم فرق نمی شود؟ جواب نخیر. قل الله خالق کل شیء. بگو که الله متعال تنها و تنها خالق و پیدا کننده همه چیز است. و هو الواحد القهار، و او تنها یکتا و یگانه و قهار و غالب است. مثال چهارم پنجم در ارتباط این موضوع، الله متعال میفرماید انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. از آسمان آب فرود آمد در مسیل ها، یعنی در سیلخانه ها یا رودخانه ها جاری شد به اندازه رودخانه، و در روی ازی فاحتمل السيل زبد الرابية و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت نومتا این زبد. مثل سیل می آید، بالای سیل قفست یا کفست و دیگر چوب و خاشاک و غیره است به خاطر سوزاندن. الله متعال می فرماید که آب و این روی آب که یه کف دریا و غیره است، اینا برابر نیست. کذالک یضرب الله الحق والباطل، همچین الله متعال حق و باطل را و فرق میان این حق و باطل چیزین بیان میکنند. و هم زبد و پیاز هم و جفان، اما کافی دریا که هستن کافی دریا و خشک میشود. و اما ما ینفع الناس، و او چیزی که به مردم فایده میرساند، فیم کسف الارض، او در زمین باقی میماند. کذالک یضرب الله الامثال، همچین الله متعال مثال ها را بیان میکند بخاطر این وضاحت مسئله. موضوع دومی این صورت اثبات رسالت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بارد شبهات ششگانه برم، یعنی اثبات میکند که رسالت یا پیامبر گرامی اسلام علیه السلام یه ثابت است. و کسانی که بر این اعتراض دارن، اعتراضای اونها را که شش اعتراض وارد کردن در این صورت را رد می کنند. خلاصه این سوره این است که نخست از همه ترغیب به سوی کتاب الله است. سپس حال فرشتگان را به طور دلیل نقلی ذکر می کند. 13 دلیل عقلی در این سوره به خاطر اثبات توحید ذکر می شود و این تا آخر سوره ادامه دارد، از اول سوره تا آخر سوره. در اینجا موازنه بین دو گروه است، دو فریق. اول موازنه در تخفیف و بشارت است. یک فریق را بیم میدید، فریق دیگر را نوید. خوشخبری میگوید که للذین استجابوا لربهم الحسنى، کسانی که اونا به فرمان پروردگارشان لبیک گفتن برای اونا حسنا جنت. والذین لم یستجیبوا له، و کسانی که به فرمان پروردگار لبیک نگفتن، جواب ندادن، پاسخ ندادن. لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله ما هو لافتدوا به، اگر برای آنچه که در زمین است، بالای زمین، برای اونها باشد و ما امثال از و همراهی از مسای دنیا با او یک جا شود، او را فدیه بدهند، از عذاب پروردگار خلاص شوند، چنین ممکن نیست. اولئک لهم سوء الحساب، و آنها برایشان بدترین حساب است، بدترین حساب، و جایشان جهنم است، و جهنم بدترین جای است و بیس المیاد. دوم موازنه در صفات است. اینجا موازنه بود بین دو فریق در ذات، و دوم موازنه در بین این دو فریق است در صفات. از آیت 18 شروع می شود تا آیت 24 یه ادامه دارد. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى، آیا کسی که می داند انما انزل الیک من ربک الحق، که می داند آنچه که به طرف تو پروردگار نازل کرده یه حق است، آیا این شخص که می داند و او شخص نابینا که اصلا نمی داند که به طرف تو چی فرود آمده و چی نازل شده، هر دو برابر است؟ نخیر. که کسی که نمی داند به منزله کور است، و کسی که می داند به منزله بنا است، و این دو با هم برابر نیست. انما یتذکر اولو الالباب، عقلمندا پند و نصیحت حاصل می کنند. الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق، کسانی که بعدشان وفاداری میکنند از پیمانشان و از شکنی نمیکنند، و کسانی که یصلون ما امر الله به، که اونها صله رحم را قائم و اونا را وصل میسازد، یا اونا وصل میکنند آن چیزی که الله به آن حکم داده به وصلش، ان یوصل، و یخشون ربهم، از پروردگارشان میترسند، و یخافون سوء الحساب، و از بدترین حساب، اونا حساب کتاب، اینا در حراس هستند، خوف دارند. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار. در اینجا صفات دیگر اینا را بیان میکند، صفات مؤمنین که عبارت از صبر است و طلب رضای پروردگار متعال است و اقامه نماز است که نماز را برپا میدارند، و از آنچه که الله برایشان روزی داده خفیه و آشکارا خرج میکنند، و بدیها را به ذریعه نیکیها اینها محو نابود میسازند. اینا برای از اینا است عقبت دار، خانه که مستقبلی، خانه عقبا برایشان موجود است. جنات عدن یدخلونها، و او چیست عقبت دار؟ تفسیر عقبت دار، باغهایی که اونها، باغهای همیشگی که اونها داخل می شود. اونها نه تنها خودشان، بلکه پدرانشان، نیاکانشان و زنهایشان و اولادهایشان، وقتی که داخل می شود ملائکه ها بالا نزد اینها می آید از هر دروازه، و برای از اونم سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی برای شما در برابر صبرتان یک نعمت ها برایتان میسر شد. فنعم عقبا دار. چقدر جنت عدن، چقدر یک خانه و بهترین جای بوده باشد. در آخر سوره رد شبهات وارده بر پیامبر صلی الله علیه وسلم را ذکر میکند و با آن پاسخ میدهد. و شبه ایشانی بود که ولقد ارسلنا رسلا من قبل که وجعلنا لهم ازواجا و ذریه. اینا اعتراض داشتن که پیامبر چطوری پیامبر است که زنم میگیرد و اولادم دارد. الله متعال جواب داد ولقد ارسلنا رسلا من قبل که پیش از تو هم پیامبران گذشتن و ما روان کردیم اونا گذشتن و جعلنا لهم ازواجا و ذریه و اونا هم همسران داشتن و اولاد داشتن. این نیست که تو داری فقط، اونا هم داشتن. اینا چرا اعتراض میکنن که تو اولاد داری و خانم هایی داری؟ دیگر پیامبران خانم ها و اولاد ها داشتن. و ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن الله. دو مشکلش این بود که برای پیامبر چرا معجزه ای نمیاد، یعنی معجزه ای که ما میخواهیم. الله متعال جواب داد که پیامبر اختیار اظهار کردن یا ظاهر کردن معجزه را ندارد. و ما کان لرسول ان یاتی بآیت، برای هیچ رسول ممکن نیست، پیامبر ممکن نیست که او معجزه ای را بیارد الا باذن الله، مگر به اجازه پروردگار متعال. و دوم است که برای آمدن معجزه یک وقت مقرره و معینه است. این نیست که هر وقت تو مطالبه بکنی بیاید، بلکه هر وقتی که خواسته پروردگار ما بود او از وقت می آید. لکل اجل کتاب. و هر چیز و برای هر چیز و برای هر مدت یک تاریخ معینه است، تاریخ مقرر و مطابق از او میآید. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. الله سبحانه و تعالی محو میکند، از بین میبرد آنچه را میخواهد و آنچه را میخواهد پورا در نزد خود ثابت برقرار میماند و در نزدش در ام الکتاب که عبارت از لوح محفوظ است در اونجا موجود است. باز تسلی برای پیامبر صلی الله علیه وسلم میدهد و این ما نرینک بعض الذی نعیدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ علینا الحساب. برایش تسلی میدهد که ما برای اینها بعضی آن چیزی را که وعده میدهیم برایش نشان میدهیم، یا اینکه اینا را از دنیا میبریم. فانما علیک البلاغ، مسئولیت تو تنها و تنها تبلیغ است، اما محاسبه و حساب اینها بر ذمه ما است که ما چطوری و چگونه و چه وقت از اینها حساب کتاب بگیریم. در آخر این سوره نکوهیش و سرزنش بر کسانی که از رسالت معاف صلی الله علیه و سلم این کار میکند و رسالت ثابت میکند، رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم را ثابت میکند با گواهی دادن یا با شهادت الله و کسی که در نزد وی علم کتاب است. و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافران میگویند که تو پیغمبر نیستی، مرسل نیستی. قل، بخاطر می آید تو پیغمبر باشی کی برای پیغمبری تو گواهی می دید؟ الله متعال گفت که بگوی پیغمبر کفا بالله شهید، گواهی پروردگار متعال بر رسالت من کافی است و من به شهادت یا گواهی دیگر نیازی ندارم. قل کفا بالله شهید بینی و بینکم. الله متعال گواه است بین ما و بین شما که من دعوت دادم و شما عکس العمل منفی یا عکس العمل نادرستی در برابر دعوت من نشان دادید و در برابر من هم. و من این دو علم الکتاب، و کسی که در نزد علم کتاب موجود است و هم گواهی میدید که من دعوت خود را رساندم و من برحق است. بعد از سوره رد الله متعال سوره ابراهيم در اینجا ذکر میکند. سوره ابراهيم یکی از سوره های مکی است و در این سوره، سوره ابراهيم 58 صفات فعلیه پروردگار متعال ذکر شده. در این سوره تذکر برای غافلان است با ذکر واقعات دنیاوی و اخروی چارگانه، و هیچ چار واقعات به لفظ علم تره علم تره علم تره ذکر می شود. و در این سوره ترغیب است به سوی دعوت تا مردم از تاریکی ها به طرف نور و روشنی بیرون شود یا بیرون بیاید. تاریکی های شرک و کفر و دیگر جهالت به طرف نور توحید و رسالت و به طرف سنت پیامبر و روشنایی اسلام بیرون بیاید. در سوره قبلی، سوره رعد یعنی در سوره سابقه، یعنی مقصد رسالت را بیان کرد که هدف از رسالت تلاوت کتاب الله است، و در این سوره بیان میکند که هدف از تلاوت بیرون کردن مردم از تاریکی ها به سوی نور و روشنی است. در سوره سابق هدف از رسالت بیان کرد که رسول الله آمد به خاطر تلاوت کتاب الله، و در این سوره بیان میکند هدف از تلاوت کتاب الله بیرون کردن مردم از تاریکی های کفر شرک خرافات بدعات به سوی نور توحید و روشنی سنت مطهره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. ما میبینیم که موضوع سوره فقط یک موضوع دارد و موضوع سوره نهایت اهم است، و او موضوع اخراج مردم یا بیرون کردن مردم از تاریکی ها به سوی نور به وسیله یا به ذریعه کتاب الله. این اهمترین موضوع است که ما مردم را از تاریکی به روشنی بیرون بیاوریم، ولی وسیله که ما از او استفاده میکنیم یا ابزار و آلاتی که استفاده میکنیم در این پروگرام یا در این برنامه، او کتاب الله است و بعداً بالتبع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر ما مردم را کوشش بکنیم که از تاریکی ها به طرف روشنی بیاوریم با وسائل غیر کتاب الله و غیر سنت رسول الله، معنیش است که ما از تاریکی و تاریکی بیرون میآوریم. از تاریکی بیرون کردن به طرف روشنی ناممکن یا غیر ممکن است بجز کتاب الله یا بجز سنت رسول الله، طوری که در آیه اول این سوره مذکور از ذکر شد که کتاب الله وسیله و ذریعه برای بیرون کردن مردم از کفر و شرک به طرف توحید. و در این سوره اشاره است که پیامبران اصحاب نور هستند و به خاطر بیان مبعوث شدند، و او بیان چیست؟ عبارت از اخراج مردم از تاریکی ها به سوی نور توحید و یکتا پرستی. قسمی که در آیه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ما هیچ رسولی را نفرستادم مگر به زبان قومی. ابراهیم به عبرانی آمد، اسحاق به عبرانی آمد، یعقوب به عبرانی آمد، دیگری به سوریانی آمد، و محمد صلی الله علیه وسلم به طرف مکه و مردم مکه عربی بود، به زبان عربی آمد. و مقصد از بعثت انبیا به طرف اقوامشان و به زبان اقوامشان، لیبین لهم، تاکی برای اونا بیان بکند، فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. و بعد از بیان الله گمراه می سازد کسی را که می خواهد و هدایت می دهد کسی را که می خواهد، چون که هدایت و گمراهی به دست پروردگار متعال است، چون که او عزیز غالب و قدرتمند و حکیم و دانا و حکمت چه خودش می داند به خاطر چی است. داستان انبیاء سابقین علیه السلام را ذکر میکند که ایشان اقوامشان را دعوت میدادند تا آنها از ظلمات از تاریکی ها به طرف نور بیرون بیاید. ولی آنها مخالفت علیه انبیاء علیه السلام را اختیار نمودند و آنها علیه انبیاء علیه السلام قیام کردند و آنها را تکذیب نمودند، دروغ شمردند، اذیت و آزار رساندند. حتی انبیاء علیه السلام را از محیط زستشان بیرون راندند، بیرون کردند. بلکه به این هم اکتفا نکردند که آنها را جلا وطن کردن، از وطنشان بیرون کردن، مثل که پیامبر علیه السلام از مکه بیرون کرد، بلکه آنها را قتل نمودن، پیامبران را شهید کردن. بنی اسرائیل و یقتلون الانبیاء بغیر حق و یقتلون النبیین بغیر الحق، پیامبران را بنا حق قتل میکردن، یعنی بدون کدام جنایت جرم و جنایت شرعی قتل کردن. و جرمشان چی بود؟ فقط دعوت به طرف توحید و یکتاپرستی و وحدت. مگر انبیاء علیهم السلام از شکیبایی و صبر کار گرفتند و با پروردگارشان توکل کردند و اونا از راههای نامشروع دیگر استفاده نکرد. واضح می‌سازد که شرک عمل را برباد می‌کند. مثل که در آیت 18 این سوره ذکر می‌شود: مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح. کسانی که به الله کفر ورزیدند، به پروردگارشان، اعمال اونها مانند خاکستری است که در هوای تند و تیز، در روزی که هوای تند و تیز می‌چلد، دو او را هوا میبرد که هیچ ذره از او به دست از او باقی نمیماند. لایقدیرونه مما کسبو، اعمالی را که انجام دادن هیچ چیز به دستشان نمیماند. ذلک هو الضلال البعید، و هی گمراهی بسیار دور از حق است. بعد از او واقعات ذکر میکند که ایرا شرک اعمال را برباد میکند. با ذکر واقعات اخروی برای اصحاب ظلمات تذکر میدهد و آن عبارت از براءت معبودان باطل و شیاطین از پیروان و عابدینشان. روز قیامت رو وقتی که فرا میرسد و حساب و کتاب فرا میرسد، زمانه حساب و کتاب، در اونجا یه پیرا و یه مرد شیاطین و این کسانی را که در دنیا عبادت میکردن شیطان ها را، گاهی قبر پرستی، گاهی پیر پرستی، گاهی شیطان پرستی، گاهی چی دیگری پرستی، این همه معبودان باطل و شیاطین از پیروان و عابدینشان اعلان براد میکنه، میگه که شما مرا عبادت نکردی، ما از عبادت شما بیدارم. و برادول الله جمیعا، همه در نزد پروردگار متعال ظاهر می شود. فقال الضعفاء للذین استکبروا، مردمای تابیدار و مردمای تابی یعنی کمزور، اونا برای مستکبرین، متکبرین که عبارت از معبودا است، برای از اونا می گویند که اینا کنا لکم تبعا، ما برای شما تابیدار بودیم در دنیا، برای شما نظر و نیاز میکردیم و در اطراف قبر شما طواف میکردیم و به نام شما جلسه و جلوس میکردیم و به خاطر شما، مثل که شیعه به خاطر حسین، ما ماتم میکردیم ماه محرمه. اینا کنا لکم تبعا، تابع شما بودیم. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، آیا امروز شما از عذاب پروردگار چیزی را از ما دور کرده میتوانید؟ قالو، پیرا چی میگوین و کسانی که معبود بودن یا مردم را اجازت میداد که پایشان را بوسه بکند، دستشان را بوسه بکند، در پای از اونا سجده ریز شود، بنای برای از اونا نظر نیاز میکرد یا برای از اونا پیسه میداد، اونا میگوین که لو هدان الله لهدیناکم، اگر الله ما را هدایت میداد ما شما را هدایت میدادیم، ما خودی ما گمراه بودیم. در اینجا مناظره پیرا و مریدات، مناظره قبر پرستا با قبر هست، مناظره که تابیدارا و متبوین و تابعین است که می مناظره میکند که می که شما ما خود اینا که ما شما بیدارم. اگر الله ما را هدایت میداد ما شما را هدایت میکرد. البته ثواب علینا جزینا ام صبرنا ما لنا من محیص. یکی الله متعال میگه که برابر است که شما اظهار ناراحتی و اظهار بیقراری بکنید یا اینکه صبر بکنید. ما لنا من محیص، میگه که برای ما هیچ جای خلاصی نیست، محیص نیست، جای خلاصی نیست. در اینجا اموری را ذکر میکند که معنی از آمدن عذاب میشود. حالا یه دیگه مسئله دیگه، در حقیقت صفات اصحاب نور را ذکر میکند و میگوید قل عبادی الذین آمنوا، بگو ای پیامبر برای بندگان من که ایمان آوردن و نماز را قائم میکنند و انفاق فی سبیل الله میکنند خفیه و علنی. اونا برای از اونا میگن که بگو برای اونا که اونا خرج بکنند، نماز بخورند، ایمان بیاورند. و پیش از اینکه آیات یوم لا بیع فیه ولا خلال، پیش از اینکه روزی فرا رسد که در آن روز نه خرید و فروخت کدام فایده نفع بخش یا منفعتی دارد و نه خلال و نه دوستی، همه چیز در دنیا میماند، آخرت بسیار خطرناک است. بعد از این داستان ابراهیم علیه السلام را ذکر میکند که وی امام صحیح اصحاب نور بود، یعنی اصحاب نور، امام اصحاب نور ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام برای پسران خود دعا میکند تا ایشان از ظلمات شرک محفوظ بمانند. این مقام پدری یک پدر است که او پدر به پسر خود دعا میکند که الله رب من، پروردگار من، پسران من را از شرک، از بیماری، از مرض معنوی محفوظ نگاه بدار. یکی ما میگیم که الله را حفاظت بکن، یعنی جسمش. ابراهیم علیه السلام برای حفاظت روحی او دعا میکرد. سوره ابراهیم با ترغیب به سوی قرآن کریم و یکتا پرستی خاتمه می‌یابد و در آخر میگوید هذا بلاغ للناس، این تبلیغ است برای مردمان. ولینذروا به، تا که مردمان از این بترسند. ولیعلموا و بدانند انما هو اله واحد، که الله اله واحد است. وليتذكر اولو الالباب، و تاکه عقلمندها پند و نصیحت حاصل بکنند. و به این ترغیب به سوی قرآن کریم هذا بلاغ، قرآن کریم بلاغ است، نام قرآن کریم و از نامهای قرآن کریم یکی بلاغ است، تبلیغ است برای مردمان تاکه مردمان بترسند و بدانند که الله وحده لا شریک است، در هیچ بخشی به شریک نیازی ندارد. ولی یذکر اولو الالباب، و تاکه عقلمندها پند نصیحت حاصل بکنند. در آخر این درس با که سوره هجر است، با بیان سوره هجر یا با بیان خلاصه سوره هجر درس را خاتمه میدیم. در سوره ابراهیم ترغیب به طرف دعوت بود تا مردم از ظلمات کفر شرک به سوی نور توحید بیرون بیاید. اما در این سوره، در سوره هجر، ده آداب برای دعوتگران یا برای دعوت و تبلیغ ذکر میکند. اگر مبلغ هستی، داعی هستی، دعوتگر هستی، باید آداب دعوانه را مراعات بکن، در دعوت خود کامیاب میشی. اگر در آداب دهگانه را اگر مراعات نکنی یا اذان خود ننمایی، در دعوت خود ناکام میشه. موضی این صورت، موضی که این صورت در گرد آن چرخ میزند، بیم برای منکرین توحید است. با یادآوری هلاکت قوم های تکذیبگر مثل قوم لوط، قوم صالح و قوم شعیب، منکرین را بیم میدهد و میترساند. کسانی که از توحید انکار میکند اونا را میترساند و اونا برای از اونا تذکر میدهد و یادآور میشود که قوم هایی که تکذیب میکردن و قوم هایی که منکری توحید بودن اونا را الله متعال حلاک کرد، مثل قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب. اگر شما انکار بکنید شما را حلاک میکنید. بعد از اون دو گروه از باشندگان مکه را ذکر میکنند در این سوره. یکی از اونها مقتسمین بودن و گروه دیگر مستهزئین بودن. مقتسمین الذین جعل القرآن عیزی، که قرآن را ریزه ریزه نمودن، و گروه دیگر که با پیامبران استهزا میکردند یا پیامبران را مورد توهین و تحقیر قرار میدادند. در این سوره نخست از همه ترغیب به سوی قرآن کریم است. فرمود الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. ای آیات کتاب ها کتاب است، آیات های کتاب است و قرآن واضح و روشن است. این رو گفتمش ترغیب به سوی قرآن کریم. بعد از سرزنش و نکوهش برای استهزاگران که اونا پیامبران را استهزا میکردن، یا برای توهینگران و تحقیرگران که اونا پیامبران را تحقیر و توهین میکردن، فرمود ولقد ارسلنا من قبلك فی شیع الاولین، و یقینا ما فرستادیم پیش از تو در قوم های سابق پیامبران را، و ما یتیم من رسول، هیچ پیامبری نمی آمد مگر اونها با او پیامبران استهزا میکردن. الله متعال استهزا و توهین اونها را ذکر کرد. بعد از میگه کسانی که منکر از معجزات بودن و آنها را نکوهش و سرزنش میدید و میگوید ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، اگر ما راهی را به طرف آسمان دروازه ای را باز بکنیم اینا از او دروازه بالا بروند، باز هم میگویند قالو انما سکرت ابصارنا، میگویند چشمای ما کار نمیکند، شاید چشمای ما به شکل نشعه، در حالت نشعه است، یعنی دیده نمیتونیم. بعد میگویند که ترقی میکنیم، بل نحن قوم مسحورون، بلکه ما جادو زده، جادو شده ایم، یعنی حقیقتا ما بالا نمیرویم، در خیال و در تصور ما بالا میرویم. هنوزم قبول نمیکنن. اگر الله متعال میگه که دروازه ای را ما به طرف آسمان باز بکنیم اینا توسط زینه ها بالا برون، باز هم میگن که چشم ما کار نمیکنه، چشم ما خیره شده. بلکه میگن که بلکه ما جادو زده شده ایم، گویا که ما بالا میرویم حقیقتا نمیرویم، یعنی تصورات و خیالات. بعد از در این سوره واقعی سجده با آدم علیه السلام را یادآور می شود و می گوید که ابلیس از سجده با آدم انکار کرد. گفت که سجده نمی کنم. گفت قال لم اکل لی اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمی مسنون. ابلیس گفت که من سجده نمی کنم برای بشر که او را تو از صلصال، از خلاصه خاک پیدا کردی که بدبو هست، از او پیدا کردی، یعنی خاکی که بوی داره، که ما با او سجده نمی کنیم. الله متعال به سبب انکار ابلیس از سجده آدم برای از او صدا داد، به ابلیس صدا داد. اولا گفت که قال فخرج منها فإنک رجیم، بیرون برو از جنت، تو یقینا مردود است، رجیب است. و دوم است که سزای دوم که شیطان ابلیس مستحق لعنت تا روز رستاخیز شد. الله متعال گفت که و این علیک لعنت الى یوم الدین، لعنت پروردگار بر بالای تو تا روز قیامت. لعنت از ابلیس جدا نمیشود. در آخر سوره قصه مهمانان ابراهیم علیه السلام را به شکل تمهید برای هلاک قوم لوط ذکر میکند. در تعقیب هلاک قوم لوط را ذکر میکند، فاخذتهم الصیحة مشرقین، اونها را یک آواز تند تیز در وقت نزدیک صبح گرفت کرد و با آواز بسیار تند تیز اونها مردن. فجعلنا عالیها سافلها، وقتی آواز تیز یا صیحة آواز بسیار تیز تند تیز میگید، فجعلنا عالیها سافلها، زیر قریه قوم لوط را بالا کردیم و بالایش دیر کردیم. و امترنا علیه حجارت من سجیل، و بالای اونها باراندیم سنگی را از سنگ گیل. حجارت سنگی را من سجیل از سنگ گیل، یعنی سنگی که خرد خرد از مثل کلوله خاکواری، از اون میگه که ما بالایشان باراندیم، لیکن سنگو هلاک کرد الله متعال. و در آخر این سوره عذابی که بر مقتصبین نازل شده بود آن را یادآور میشود. مقتصبین رو میگوید که کما انزلنا علی المقتصبین، که طوری که ما به مقتصبین نازل کردیم. این واقعه را پیش میکنه. و مقتصبین کسی الذین جعل القرآن عضین، کسانی که قرآن کریم را ریزه ریزه کردن، قطع قطع. امروز هم در محیط ما، یعنی در جامعه افغانی ما و شما، یعنی بگوییم یا در پاکستان، در اینجا قرآن را به 30 پاره چاپ میکنن، یک پاره، به خاطر از اینکه با ختم قرآن میکنن. و قرآن برای ختم قرآن نازل نشده، قرآن به خاطر هدایت، تا که مردم را از تاریکی به روشنی بیرون بیاورد. تنها این نیست که به خاطر برکت یا به خاطر احسان ثواب تو ختم قرآن میکنی، باز یک پاره به ملا تقسیم میکنی، باز ملا او یک پاره رو بخونه، بعد پلاو چلاو بخوره، تو پیسه بگیره، تو پس بره. قرآن به این نوی از تجارت یا بزنس نه آمده. ملا هم تجارت دارن، تجارتشان بالای قرآن است. گاهی قرآن دلته بسته میکنه، دوره میکنه بالای بخاطر میت که ببخشه. گاهی قرآن ریزه ریزه میکنن، سی پاره تقسیم میکنن که بخوان به خاطر برکت بخوان، اینه به خاطر ایسال سواب بخوان. قرآن به این خاطر نه آمده. قرآن به خاطر عزی آمد که تا که مردم را هدایت و سبب هدایت مردم شود و مردم را هدایت بکنه. بعد از الله متعال سزای مستهزئین را ذکر میکند، کسانی که به قرآن استهزا میکردن. گفت که الذین جعلوا القرآن عضین، الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون، کسانی که امرای پروردگار متعال الهی دیگری را باور میکند یا اعتقاد میکند، فسوف یعلمون تهدید است، پس اونا انقریب میدانند چی معامله با اونها صورت میگیرد. اونا انقریب ما از معامله خود با خبر میشه. این یک نوی از تهدید است، فسوف یعلم، پس انقریب میدانه چی معامله با اونا صورت میگیره، یا اینکه چی عذابی بالای اونا مسلط میشه. الله متعال تمام این حالات ها را در این صورت ذکر کرد. این صورت یک سوره خیلی جامع و سوره خیلی پر محتوا است که در اساس دعوت و اساس رسالت بیان کرد. و سوره هجر را الله متعال با تسبیح و تحمید به پایان رساند. فسبح بحمد ربک، فسبح الحمد لله. فسبح بحمد ربك. فسبح پاکی پروردگار خود را بیان کن. تسبیح گفته میشه تنزیرا، یعنی پاک دانستن و پاک شمردن و پاک کردن الله و پاک دانستن الله از هر عیب و نقص. ما میگیم که فسبح، الله میگه که فسبح معنی نزه، یعنی الله را از هر عیب و نقص محفوظ بدار. سبحانک اللهم معنی یا الله تو را از هر عیب و از هر نقص ما محفوظ می داریم و تو محفوظ هستی. به حمدی که از ثنای تو را بیان می کنیم، بزرگی تو را بیان می کنیم، کبریایی تو را بیان می کنیم. فسبح الله متعال می کنیم که تسبیح بیان می کن و حمد و ثنای پروردگار خدا بیان. اولا پروردگار را از هر عیب و نقص دور بکن، دور باور بکن، پاک باور بکن. بعد از او حمد و ثنا، تحمید و تمجید و تعظیم و کبریایی را برای الله متعال ثابت بکن. و کم من الساجدین، و از جمله سجدگران یا سجده کننده ها شد. من الساجدین در اینجا اهمیت سجده را هم بیان کرد، یعنی در سجده باشی فسبح بحمد ربک، در رکوع باشی فسبح بحمد ربک، و در هر حالت فسبح بحمد ربک. از خاطر در آخر حدیث بخاری سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، فرمود کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، حبیبتانی الی الرحمن، ثقیلتانی فی المیزان، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. دو کلمه است به زبان تلفظ کردن بسیار آسان و در نزد پروردگار بسیار محبوب و در ترازوی روز قیامت در ترازو نهایت گران. و او چیست دو کلمه؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. و در آخرین آیات فرمود وعبد ربک حتی یتیک الیقین، پروردگار خود را عبادت بکن تا اینکه موت بیاید. یقین در اینجا موت است، مرگ بیاید، تا حتی المرگ پروردگار خود عبادت بکن. بعض صوفیای مزخرف در دنیا وجود دارد و میگه که پروردگار خود عبادت بکن تا اینکه یقینت بیاید که پروردگار است، بعد از دیگر نه عبادت بکن نه دیگر چیز، نه نماز بکن. این جهالت است. بعد صوفیای جاهل چنین میگه، بلکه وعبد ربک، پروردگار خود را عبادت بکن، حتی یاتیک الیقین، تا اینکه یقین بیاید. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.